ما روز عاشورا تو خونه مادر بزرگم بودیم، میخواستیم که زور بریم بیرون، رفتیم توی یکی از کوچه های خزانه، مراسم برگزار شد و رسیدیم به دم اذان، یدالله رفت روی یه صندلی وایساد، منم پاهاشو گرفتم که وقت چون هم شلوغ بود همین که اون صندلی خیلی مطمئن نبود. یدالله شروع کرد به این اذان ترکی رو گفتن و جمعیت بود که زار زار گریه میکرد.
بسیار شوخ‌طبع بود، در کارش خیلی جدی بود، واجبات و عباداتش را انجام می‌داد. غیرتی بود، اهل امر به معروف و نهی از منکر بود. به خمس و زکات توجه داشت و نماز و عبادتش برایش مهم بود. دو چیز را همیشه به همراه داشت، یکی هنسفریش که با آن به فایل‌های آموزش عربی و سخنرانی‌های علامه جعفری و آیت الله مجتبی تهرانی گوش می‌داد و دیگری کتابی کوچک که در مسیر رفت یا برگشت به سر کار مطالعه کند. از کمترین فرصت‌ها برای مطالعه و یادگیری استفاده می‌کرد.
تقلید صدا خوب برمیه، بعد می‌شستیم میگفت من صدای فلانی رو در میارم، صدای مثلا یه برنامه یا مثلا صدای یه حیوان ها. تو بشه آگورگه، من صدای شروع میکنم، نیم ساعت میخندیدی. سردسته یه شورشوی یدالله قاسمزاده بود، هیجان کار، هیجان میداد. یعنی خرابکاری بود، اول یدالله رفته بعد بقیه پشت سرش میرفتیم. دوره آموزشی مثلا دوره عقیدتی میرفتیم اون قوم، تو اون خوابگاه از این شب و ماجره ها داشتیم، بزن بزن بود روسته، اما که حالا هوای دانشجوی چجوریه، یه پاش یدالله بود.
شهید یدالله قاسمزاده پیش همه خانواده، چه دور و چه نزدیک، یک محبوبیت خاصی داشت. مخصوصا بچه های کوچک در خانه واقعا او را دوست داشتند. حتی یک نفر را هم سراغ نداریم که یک بدی از او دیده باشد. دوست داشت همیشه همه اعضای خانواده دور هم جمع باشند و با هم خوب باشند. محبوبیت خاصی بین همه داشت.
پیدا نمی‌کردیم خواهرزاده یا برادرزاده‌ای که بره خونه با یدالله بازی نکنه، شیطنت نکنه.
عیدا روز اول عید همیشه میشن اینجا، اینقدر این شیطونی میکرد و شلوغ میکرد، همیشه میامدم میگفتم اگه همسایی ها بیان باید خودی جواب بدیم، میگفت دیگه شیطونی نمیکنم، دیگه ایچی نمیگم. من دوباره میرفتم تو اتاق میدم، دوباره صداش میاد، گفتم یادتونه، میگفت قول دادم قول دادم، دیگه ساکت میشم.
بعد انقدر که سر صدا میکرد، سر صداش از بچهای خودش بیشتر بود، انقدر که مثلا شادی میکرد یه جوری مثلا انرژی مثبت و انگار که به بچه‌ها منتقل میکرد که این بچه‌ها هم همراه با خودش، بعد هر کسی که میدید میگفت که انگار یدالله از این بچه‌ها بچه‌تره، انقدر مثلا هیجان داره تو بازی کردن.
با قول معروف با بچه ها بچه بود، با بزرگا بزرگ. البته گاهی اوقات ما هم با بچه ها شوخ اشتباه میگیره، با ما هم خیلی شوخ میگرد.
توی یه دوره‌ای که دیگه همه خسته بیماری پدر بزرگم شده بودیم، که تصادف در حقیقت برایشون اتفاق افتاده بود و پشتش همینجوری بیماری و اینا ایجاد شده بود، همه شیفتی نگهبانی میدادیم، پیش با بزرگم نگهداری میکردیم، از ایشون پرستاری میکردیم. تو اون دوره که همه در حقیقت ذهنا قفل شده بود، یدالله مثلا یه مدیریتی کرد، اومد گفتش که آقا من میخوام آقا رو ببرم مشهد. ما یه جمعی فکر میکنم مثلا 10 نفره راهی مشهد شدیم. یعنی قشنگ مثل یه مردی که چند ساله داره یه خانواده رو اداره میکنه، ایشون کارا رو انجام میداد و در حالی که یدالله یکی از کوچکترین افراد اون جمع بود.
عشق عجیبی به ولایت داشت و تمام فعالیت‌هایش هم از همین عشق به ولایت شکوفا می‌شد. برای همه شهدای مدافع حرم احترام زیادی قائل بود.
ایشون یه افسر جوان بود که شده بود فرمانده. خیلی‌ها مخالف بودن. با باید چندین درجه بالاتر از ایشون تو این جایگاه قرار میگیره. فرمانده ایشونو گذاشت. به خاطر چی؟ به خاطر همین. میتونه یه جمع رو با خودش ببره. اون که چیزی که تو جبهه مقاومت اتفاق میفته تو یه کشور خارجی اینه که تو بتونی یه جماعتی رو با خودت ببری. این خیلی مهمه. این یعنی رهبری. این یعنی رهبری. حالا از چی استفاده میکنی؟ یکی میشه یدالله قاسم زاده. یه جاهای آواز میخون. اینو من به گوش شنیدم. تو منطقه آواز میخون، به فارسی میخون. گفتم یدالله دیگه، گفت کم آوردم دیگه، همه عربی ها رو گفتم، همه چیز رو گفتم، الان دارم داش دشتی میخون، صداشم خوب بود دیگه.
ما هیچ اطلاعی نداشتیم که ایشون میره 100% سوریه. هیچ اطلاعی نداشتیم. از هر کی بپرسی تو خانواده میگه اطلاع نداشتیم. فقط میگفت میرم آبادان، اهواز.
یه روز یه کاری پیش اومد، من رفتم در خونش. در زدم و اینا، خانمش در رو باز کرد، رفتم بالا با محمد جواد و محمد ساده و اینا یه خوشبشی کردیم و اینا. به خانومش گفتم زنداداش این یدالله کو؟ گفت تو آشپزخونه داره پانسمان پاشو عوض میکنه. رفتم تو آشپزخونه، دیدم که این جای پاش جای گلوله است. بهش گفتم یدالله ما رو مچلگین اومدی؟ گفت چی شده؟ گفتم من ترسم تو به هرکی میگی، به من که نگو دیگه. این پانت جای گلونه است، جای خوردن زمین با موتور نیست. پنگش گفت با من بی خیال بست.
یه سری شکلات آورده بود برای هممون مختلف، تو خونه های مختلف آورده بود برامون. هر چقدر با شوخی میکردیم نمیگفت قضیه سوریه رفتنشو، تا اینکه از روی بارکد یکی از پسرعمه‌هام تونست موضوع رو پیدا کنه. و دیگه حالا هر دفعه میدیدیمش میگفتیم خب سوریه چه خبر؟ گفت سوریه چیه؟ من همین جنوب بودم، بوشهر مثلا فلان.
گفتم سال 95 که شهید قاسم زاده به حلب اومدن، ایشون بود اولا با اصرار خیلی زیاد از فرماندهی موافقت گرفتن بیان. حتی اومد رسید حلب، من بهش گفتم که خب یدالله چجوری موافقت فرماندهی گرفتی؟ گفت دیگه گولش زدن. اون خطی هم که به ایشون واگذار شد اتفاقا دقیقا همون خطی بود که سال 92 توش مجروح شده بود. محور راموسه، پل ارتباطی بین منطقه جنوبی حلب و خود شهر حلب هست. شب قبل از عملیات یه بحثی پیش اومد، بچه حالا شوخی شوخی با هم دیگه بحث میکردن، صحبت میکردن، میگفتن آره، یکی میگه آره آیت الکرسی رو سه بار بخون فوت کن به خود دیتید نمیشه، یکی گفت آقا، همه هر کی حرفی زد تموم شد. تو اون سکوت، حالا نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، تو اون سکوتی که بعد از اظهار نظر همه حکم فرما شد، آقا یدالله گوشه کنار در نشسته بود، من از خاطرم نمیره، گوشه کنار در نشسته بود، همه اظهار نظر میکردن که آقا این ذکر رو بگو، یکی میگفت اونو بگو، یکی میگفت اینو بگو، چی نمیشه. آقا یدالله برگشت بودش که همینا درست، ولی اونی که بخواد شهید بشه شهید میشه. شب اول آذر ماه بود تقریبا، تقریبا ما درگیری همون ساعت 12:01 شروع شد. ایشون تقریبا تمام 90% فعالیتش با 2-3 کیلومتر با خط فاصله داشت، یعنی با خط درگیری فاصله داشت، چون با توجه به نوع کاری که تو ایران داشت، نوع فعالیتی که تو ایران داشت، مسئولیتی که تو ایران داشت، ما به قول معروف هم خودمون هم فرماندهی تاکید کرد که ایشونو به قول معروف خیلی نذاری جلو بره، که احیانا خدا نکرده حالا اتفاقی براش بیفته. حتی من اون شب یادمه، من خودم هم ماشین نداشتم، ماشین رو بهشون دادم، گفتم شما میخواد برو عقب، اگر نیاز شد با شما هماهنگ میکنیم بیا جلو، وسیله چیزی خواستیم بیاری برام، بیار برام. کار تقریبا تمام شد. یک ساعت قبل از اذان صبح ما مغازه رو گرفتیم، دوستان سوری رو که داشتیم تو مناطق تو نقاط مختلف شدیم، تو سنگرهای مختلف شدیم. بعدا من با یکی از دیگر دوستان بهشون سر میزدیم، اگر ایرادی داشتن، اشکالی داشتن، واسه مهمات نیاز داشتن، پیگیری میکردیم براشون برسه. تقریبا یک ساعت قبل از اذان صبح این کار تموم شد. کار تموم شد و تقریبا دیگه هیچ صدای شلیکی تو منطقه شنیده نمیشد.
برای ما خبر اومد که از فرماندان بالا که موقعیت رو خواستن، گفتیم موقعیت رو بچه ها گفتن، گفتن که تا اونجا آفتاب نزده شما باقی بمونید، چون این بنده خداها فکر میکنه اگه شما برگردید پشت سر شما راه میفتن میان. یه چیز امر عادی بود اونجا.
میشیم با آقای عدالله تماس گرفتن که اونجا اسمشون خلیل سه بود. چه کدام خلیل سه؟ خلیل سه. ما داریم میایم عقب، ماشین رو روشن کن که بریم مقر نماز بخونیم دیگه، هوا داره روشن میشه، آفتاب میزنه. معمولا هم مسلحین تو روز روشن دیگه نمیزنن، یعنی هوا که روشن میشد دیگه احتمال پاتکشون تقریبا منتفی بود. حالا ایشون ماشین رو پشت دیوار گذاشته که حالا احیانا خون پارشتی خورد ماشین آسیب نبینه، خودش پیاده اومد جلو. خب ما هم دیگه میدونستم سر صدایی نیست و چی دم بهش نگفتم. اومد جلو رسید به ما تقریبا 500-600 متر مثلا با خط فاصله داشتیم. اومد رسید به ما تو نقطه ای که اونجا هم سنگر دوستان ارتشیمون بود، ارتش سوریه یه سنگر اونجا داشتن. منش گفتم آقا عدالله اگه چیزه ما بریم دیگه، بریم مقر نماز، ما بریم مقر بخونیم، شما نماز بخونید، نمازم نخوندم، قضا میشه، بعدم هوا دیگه روشنه، فکر نمیکنم دیگه خط سقوط کنه ان شاء الله. ایشون اصرار کرد که نماز رو همینجا بخون. گفتم آقا عدالله من یه خورده تنبلی میشم، پوتین پامه، اینجا هم سرد، حوصله‌ام نمیشه اینجا وضو بگیرم، آبم نیست، مصیبته. گونه همینجا بخونی اونو خاک از تیمم کن. گفتم جون جدت یه خود سر درون دارم یخ میزنه، بی خیالش میریم مقر میخونیم. گفت نه تو خود بمون اونجا هم آفتاب بزنه، مطمئن که شدیم خط سقوط نمیکنه، بریم همینجا نماز بخون. بقیه دوستان های کاظم یکی دیگه دوستان هم کنار ما بودن خیلی نظر ندادن، این به قول معروف صحبت و این مجادله بین من و آقای عبدالله بود. بعد دیگه بابا رفاقتی که داشتیم اون رو به روش زمین ندادن، ما که موندیم از دیشب تا الان درگیر بودیم و به قول معروف برو بیا درگیری که وجود نداره، هیچ سر صدایی نیست. میمونیم 10 دقیقه آفتاب بزنه نمازمو بخونم، 20 دقیقه نیم ساعت بعدش آفتاب بزنه روشن که شد میریم دیگه. موافقت کردم که بمونیم دیگه، متوجه نشدم چی شد.
سلامت باش حاجی جان، دستتون درد نکنه، خدا قوت. تشکر.
ولی اونجا توی فضایی که واقعا ساکت بود، یعنی درگیری کامل خوابیده بود، یعنی شما صدا یه گوریله نمیشنیدی، 2 ساعت از درگیری گذشته بود.
وقتی خونپاره اومد یه انفجار عین یه صاعقه چشکی میاد، اصلا سوت نداشت.
بعد دیگه متوجه نشدم چی شد. وقتی بلند شدم دیدم دوستان با فاصله 4-5 متری از همدیگه هر کدوم یه طرف افتادیم. من بلند شدم دیدم از پای چپم داره خون میره، ولی خیلی شدید نیست، یعنی متوجه شدم یه ترکش ریز بود، حالا یا داخل مونده یا بیرون اومده. بلند شدم دیدم میتونم با لنگ لزن میتونم راه برم.
من صورتم اینجوری برگردوندم آیت الله دیدم اینجوری، آیت الله این حالت تاغباز، پاهاش سمت من بود، سر متعلش اون سمتی بود، این دست راستشون، این دست چپ تکون نمیخور، این دست راست این حالت انگاری خاک رو جمع میکرد. بعد خسخس دوباره من صداش کردم،
اومدم بالا سر آقای عدالله، دیدم آقای عدالله ناله میکنه، روی بالا افتاده ولی هیچ کجایش بدنش خونریزی نداره.
به سختی دست جمع میشد، این صحنه یادمه، به سختی دست اینا ساکن بود، دست راستش اینجوری حالت خسخس، بعد اینجوری حالا نه خاکو جمع میکرد یا میخواد نمیتونست جمع کنه، این حالت افتاده بود.
هر چی نگاه کردم دیدم خدا هیچ کجا خونریزی نداره، حتی دست کشیدم به لباسش، به هر کجاش بود دست کشیدم. تو این فاصله بیسیم زده بودن که دوستان کمک بیان که ما رو سوار کنن، مثلا ببرن عقب‌تر یا بریم به قول معروف بهداری یا بیمارستان. هر چی دست کشیدم به بدنش نمیشودش، جای سوراخ شدگی یا خونریزی نداره.
ابتدا خمپاره نزدیک او میخورد و ترکشی به بدن او اصابت میکند و به خاطر جراحت زیاد به بیمارستان منتقل میشود و در نهایت در نزدیکی حلب به شهادت میرسد. قبل از این هم چند بار مجروح شده بود اما به هیچ کس نمیگفت. گاهی هم بابت همین مجروحیت ها به همه میگفت یک تصادف ساده بوده و چیز مهمی نیست.
یکی من رو داره که دقت کردم دیدم این جیبش سمت چپ لباس نظامیش یه جای خیلی کوچیکی سوراخ شده، به اندازه تقریبا حالا بتونم بگم یه دونه بادوم یا حتی کوچیک‌تر، دیدم اینجا سوراخ شده یه تیکه انقدی تقریبا که جیبش اینجا بود، یه تیکه اندازه بادوم اینجا سمت چپ سوراخ شده و رفته بود تو. خب جیبو خالی کردم، جیبو درو بدم، دیدم اون دفترچه حدیثی که همراهش بود اون دفترچه دقیقاً سوراخ شده، همون دفترچه حدیث ترکش اینو سوراخ کرده رفته داخل. تا ترکش اینو سوراخ کرده رفته داخل ولی خونریزی نداره. حالا من گفتم احتمالاً اگر به قلب خورده بود که قطعا شهید میشد همون لحظه، گفتم به قلب نخورده، اطراف قلب خورده و خونریزی هم نداره، قطعا خونریزی داخلی کرده. دیگه تماس گرفتم که آقا حتما زودتر بیاد برسه بیمارستان اگه خونریزی داخلی داره این برطرف بشه. دیگه ساعت 10:11 دیگه متوجه شدم که آقای عبدالله بعد از اون که از هم جدا شدیم تو بیمارستان، یک ساعت بعدش به قول معروف دیگه نتونسته تحمل کنه، حتی عملش هم کرده بودن ولی به قول معروف شهید شده بود.
روز اربعین ایران خیلی ملتهب بودم، خیلی نگران بودم. قبل از خواب اومدم صفحه شخصیمو چک کنم و یه خورده ببینم بالاخره اوضاع چطوری و اینا. صفحه آقای شمشادی رو باز کردم، خبرنگار واحد مرکزی خبر.
تقریبا ساعت 10:30 بود، خیلی خسته بودم، تا خوابم بود تا درست کشم تو رخت خواب خوابم بود.
چه جالب، عکسی عبدالله هم اینجاست. سفر رو دوباره دادم پایین، دیدم نمیشه بعد گفتم همه اینو میدونن به من نگفت. خانم ای سعی میکرد منو بگیره، گفت کجا زنگ میزنی؟ به بابام زنگ میزنم.
صدا زنگ موبایل خانمم رو من شنیدم که بعد ظاهرن رو آیفون بود، صدای گریه شنیدم. گفتم یه لحظه گفتم چی شده تو خواب؟ گفت عمو عبدالله شهید شده.
گفتم بابا خیلی بی‌معرفتی، عبدالله شهید شده به من خبر نمی‌دی. بابام گفت خانم این چی میگه؟ گفتم آره همه تون میدونید، به من نگفت. بابام گفت پسر چی میگی؟ عبدالله کجا شهید شده؟ یادولو اتفاقی براش نیفتاده که. دیگه خلاصه گفتم برید نگاه کنید اینترنتو.
رفت اینترنت دیدم خود خونه ما اینترنت جواب نمیده. رفتم در خونه همسرمون زدم گفتم همچین چیزی میگن، میشه شما اینترنتتون رو ببینیم؟ دیدم راسته، شهید شده.
فهمیدیم که اصل خبر اصلی رو آفرزاد داده شما متوجه شده، چون اونجا با ایشون تماس گرفت، ایشون هیرومسل چیز آتش بوده.
گوشیم زرم خوند، گوشی برداشتم گفتم بفهمید. گفت سرهنگ محمدی هستم، همکار دارش دیادالله. گفتم که سلام علیکم. من هم گفتم که دیادالله چیزی شده. من اون توجه شده بودم دیگه. گفت دیادالله زخمی شده تو بیمارستانه. من سریع گوشی رو از تو شارژ در آوردم، گفتم رفقام همکاران نفهمن. فردا داشتم دویدم رفتم بیرون، رفتم بیرون و اینا، گفتم جان سرهنگ محمدی این عبدالله چجور شده که زخمی شده، چجوری زخمی شده؟ گفت یادالله صبح مثلا تیر به صلاح زخمی شد و مدیرش بیمارستان تحت عمل جراحیه. بهش گفتم که با چی زخمی شده، با چه مواد منفجری، با چه چیزی زخمی شده؟ گفتش که با خمپاره. بهش گفتم که برادر عزیز آقای محمد، کسی که خمپاره میخوره زخمی نمیشه، شهید میشه.
شهید یدالله قاسمزاده از سپاه المهدی تهران به سوریه اعزام شد و سرانجام در روز دوشنبه 1 آذر 1395 در حمله تکفیری های داعش در حلب سوریه به شهادت رسید. روحش شاد و یادش در همیشه تاریخ جاودان. ارادتمند فاطمه ربانی.
AM 1332.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
در ساحت خورشید
شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست میدارم. شما برادران منی، فرزندان منی و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی و رای اسلام است و من افتخار میکنم، مباهات میکنم به درگاه خدا که یک همچه در یک همچه مقطع از زمان واقع شدند که جوانان ما اینطور هستند، در یک مقطع از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد می کشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و باجا و درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را میخواستن به فساد بکشند و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.
در هر ضیافت طعم شیرینی یادها زنده می شود. با شیرینی ضیافت تازگی، لطافت و حس واقعی میهمان نوازی ایرانی را تجربه کنید. ضیافت شیرینی لحظه های ناب شما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان. تلفن تماس 021-880-84-080.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، تخت تاری گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می کند.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی. آسانسور و پل برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پل برقی. به اوج می اندیشیم.
شده زندگی چه زیباست، روزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مک یکی تو کیک دومونو جیلداست، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداست ماجرا جویی کن، دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیرین، جیلداست شیرینی لحظه هاست.
اینجا عظمت یک مجموعه تولیدی و تنوع گسترده انواع فیلترهای خودرو و صنعتی در کنار هم قرار گرفتند. کیفیت مهندسی شده، فناوری روز و محصولاتی برای هر نیاز. امان فیلتر، همراه تو در مسیر.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب، شعبه اول تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 021-440-420-04. شعبه دوم تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 021-447-455-60.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه